بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتول بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روز گذشته سال روز وفات فرزند بزرگوار امام جواد سلام الله علیه، حضرت موسی مبرقع بود که ما متاسفانه غفلت کردیم از این بزرگوار یاد بکنیم. به عنوان تدارک و جمران این مناسبت روز گذشته اهدا میکنیم صلواتی رو به روح ملکوت این عزیز که انشالله با نگاه این بزرگوار و پدر عزیزشون امام جواد شلا خیر دنیا و آخرت روزی باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. صحبت در جنبندی حقوق زوج بر زوجه بود. در این رابطه به سه مورد از این موارد حقوق زوج اشاره کردیم، مباحثشم خدمت آقایان تقدیم کردیم، تمام شد. میرسیم به چهارمین مورد از این موارد حقوق زوج بر زوجه. یادداشت بفرمایید، چهارمین حقی که زوج به گردن زوجه داره، ازالت المنفرات عن بدنها و ثیابها. ازالت المنفرات عن بدنها و ثیابها. بیا سرخط. یکی دیگر از حقوق زوج عبارت است از این که چیزهایی که سبب اشمئزاز زوج می شود بر زوجه لازم است که آنها را رعایت کند و از خود دور نماید. بیا سر خط داخل پرانتز. البته لا یخفا که برخی از این حقوق طرفینی بوده که انشاءالله خواهد آمد. پرانتز بسته. بازم بیا سرخط. علا ای حال این امر چهارم هم جزء مطالب مهمی است که حفظ قانون خانواده تأثیر جدی و به سزایی دارند. خب از خارج دقت بفرمایید. پس چهارمین حق اینه که زوجه باید حواسش رو جمع بکنه چیزهایی که سبب تنفر شوهر میشه نه در لباسش و نه در بدنش اونها رو مرتکب نشه. ازالت المنفرات عن بدنها و ثیابها، این چیزی که جزء حقوق زوج شمرده شده. البته همونطور که تو پرانتز هم تذکر دادیم بعضی از این حقوق مثل همین جزء حقوق زوجه هم هست، یعنی طرفینی مرد هم باید دقت داشته باشه که ظاهرش و سبک لباس و پوششش طوری نباشه که خدای نکرده سبب تنفر زوجه بشه. دقت بفرمایید عزیزان من، این امر چهارم و این حق چهارمی که از حقوق حساس و مهمه، که از حقوق حساس و مهمه، تو بعضی از روایات اینطوری اشاره شده که در بعضی از اقوام گذشته، حالا از این طرف بگم، در بعضی از اقوام گذشته بعضی از مردها این امور رو در خودشون مراعات نمی کردن و به دور باشه معاذالله همین سبب فساد و بی‌عفتی در زنهاشون شد. یعنی چیزی که بی‌عفتی رو در زنها ترویج داد، دور از محضرتون حاشا کن، همین روحیه ژولیدگی و به هم ریختگی شوهران بود. متاسفانه آقا بعضی از آقایون خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، چون بحث فقیمون هست دارم خدمتون عرض میکنم، این از باب وظیفه داریم توضیح میدیم، جسارت نظرتون نباشه. بعضی از جا بعضی از مردها تصور میکنن که نه این تکلیف برای مرد نیست، اصلا برای مرد اهمیتی نداره، مخصوصا آقا تو بعضی از مشاغل دیگه، من نمیخوام اسمون مشاغل رو بیارم، ولی بعضی از مشاغل که سر و کار با یه امور صنعتی خاصی دارن که اقتضای کارشون سیاهکاری و کثیفی نیست، اینا دیگه کلا همیشه زندگیشون به همین سبک در آمده. تای تش نهایت فرق این آقا توی محل کار و منزل اینه که فقط لباس چرکش عوض میشه، تازه اونم گاه اوقات عوض میشه. این بد آقا، این بده. عرض کردم تو اون روایت فرمود این زمینه بی‌عفتی در زنان رو فراهم میکنه. البته اگر خدای ناکرده زنی مبتلای به بی‌عفتی از این باب بشه، این پیش خدا دلیل نداره، این پیش خدا حجت نداره، یعنی حتما اونم مؤاخذه میشه. ولی شکی نیست که شوهر هم سهمی در این قضیه داشته، او شوهر هم مؤاخذه و شوهرم در اینجا قطعا مقصر شناخته میشه. اینو من یه جایی گفتم آقا، بعضی کالا عرض کردم مثلا از قبیل قشر کارگر اینا بودن، اصلا تکون خوردن و بعد تصور کردن که یه عمر متاسفانه سرشون کلا رفته. حالا اگه زن خدا نکرده به بی‌عفتی هم مبتلا نشه، کانون خانواده رو آقا سرد میکنه. اثبات این مسئله هم امر پیچیده ای نیست. ببینید از جهت غریزه جنسی، همون نیاز جنسی که توی مرد داره همون نیاز جنسی رو زنم داره، همون اشتهایی که در توی مرد هست همون اشتها در او زنم هست. چجور این مرد دوست داره و توقع داره که زنش تر و تمیز در مقابلش ظاهر بشه؟ چجور مرد لذت میبره که زن شیک و پیک و خوب باشه که بتونه بهره جنسی زیاد ازش ببره؟ خب بابا اونم یه موجودی از نیت مثل شما. حالا اگر نگیم که شهوت زن چند برابر مرده، که حالا بعضی ادعا کردن و تفسیر خودشو داره که کار نداریم، یه حرفارم که کنار بذاریم، تو دو کفه مساوی هم که اینها قضاوت بشن، بالاخره همون نیازی که توی مرد داره او زنم داره، همون احساساتی که توی مرد داره او زنم داره. پس مراقب باشیم رسیدگی به ظاهر رو ازش غافل نشه. اینو من از جهت سندی بررسی نکردم، ولی بعیدم نمیدونم که سندیش الحمدلله مشکلی نداشته باشه، ولی وجود نازنین ابا عبدالله حتی در مسیر سفر به کربلا توی قضیه تاره، اونجا هم از خضاب محاسنش غفلت نکرد. تا یه سن و سال آدم باید برسه به خودش، برسه واقعا حالا چه خضاب محاسم باشه، چه رسیدگی بزار بشه، به هر طریقی که امکان داره، مهم اینه که چشم دل زن سیر بشه. بعضیا نسبت به زنشون غیرتی هستن، خوب، البته آدم باید اینجا غیرتی هم باشه. اگه یه جای بیرونی، حرمی، خریدی، پاساژی، بازاری، یه لحظه احساس بکنی که زنی به یه جا خیره شده، غیرتی میشه، بدش میاد که چرا این زن مثلا به یه سمتی، به یه جهتی، به یه آقای خیره شده. بله غیرتی شدن خوبه، ولی چرا این زن داره خیره میشه؟ ریشش به کجا برمیگرده؟ گاهی اگر یه کمی واکاوی روانشناسی بکنیم، به اون طرز رفتار و برخورد داخلی توی مرد برمیگرده. حالا گاهی اینا رو به عنوان جوکم تعریف میکنن، میگن توی مجلس مردونه وارد بشو، به همین آقا بو که لباسات تنه بود، در بیدی با زیر پوش بشی، تمام این زیر پوش ها سوراخ. حالا به عنوان جوک مطرح میکنن، میگن مردی نیست که زیر پوش بپوشه و زیر پوشی سوراخ نباشه. خب حالا تحت عنوان جوک اشکال نداره، ولی ببین معناش این نیست که شوهر به خودش نرسه، این اشتباست، این خطایی که تو روایات به ما هشدار داده. شبیه یک از اون بحث محبتی بود که نسبت به اولاد دیروز تذکر دادم. محبت به زن و اولاد جزء ضروریات زندگی مشترک، مثل غریزه جنسی، غریزه محبت هم در همه انسان هست. آدم ها اصلا سرشتشون و فطرتشون بر این، چون این از طرف امر پروردگار طراحی شده که جایی که محبت ببینن کشیده میشن، معمولا اینطوری هستن. حالا غیر از آدم های خیلی پخته که اون بزنگاه های محبت رو کلی سبک و سنگین بکنن، بسنجن، بعد ببینن که آیا اصلا این مسموم هست نیست، با حساب کتاب بعد جذب محبت بشن یا نشن، خیلی کمن، خیلی کمن. اینا آدم های پخته حسابی که عقلشون به تراز بالا رسیده. نوع بچه ها، بچه ها که هیچ جا از حسابشو نکن، و نوع خانوم ها هر جا که محبت ببینن جذب میشه. چرا وقتی که این بچه ها میان خونه خودشون، از خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ با ناراحتی میان، چرا وقتی میخواب برن خوشحالن؟ برای که تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ محبت های خیلی ویژه و زیاد دیدن. نمیخوام الان قضاوت بکنم که درسته یا نادرسته، میخوام اثر محبت رو توضیح بدم، میخوام اثر محبت رو توضیح بدم. تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ این نوه هر کاری که بکنه، نه مادر بزرگ نه پدر، هیچی بهشون نمیگه، بهترین ظرف چینیشون هم که بشکنن بازم چیزی بهشون نمیگه، آزادن اونجا، محبت میبینن، هفته یه بار میرن یا دو هفته یه بار میرن، بهشون خوش میگذره، محبت میرن، عاشق اونجاست. وقتی ما از اونجا کنده بشن میان، با گریه کنده میشن میان. این پیام داره، پیامش اینه که انسان بالفطره بر اساس محبت سرشته شده. خب این صرف خود ما پر بکنیم، با اعتقادم پر بکنیم، فیلم نباشه، ادا نباشه. حالا اینجا هم همینطور، در این رسیدگی به ظاهر هم همینطور. بعد اونی که تو این مورد چهارم خیلی مهمه، حالا آقای خداپرست انشالله نکات رو حتما اهمش رو منعکس میکنن، اونی که اینجا مهمه اینه که این ازالت المنفرات در بخش استمتاعات اثر خودشو نشون میده، که استمتاعاتی که دیروز صحبتشو کردیم جزء حقوق اصلی و حیاتی مرده. یه آقایی که از فضلایی هم بود، خودش تعریف میگه، میگفت من از خانومم گله‌مندم، خیلی نمیتونه منو تأمین بکنه. جدشم می بود، میگفت هر وقت که میرفتم سراغ این قضیه، با یه رفتارهای زننده از این خانوم من مواجه میشدم که اصلا از همه چی بیزار میشدم، از همه چی. مثلا فرض بفرمایید یه هفته دو هفته تو رصد این بوده که بیچاره یه استمتاعی داشته باشه، حالا سن سالشو میکنم، با هر وقتی میگفت میرفتم سراغش که یک اخلاقی، یه برخوردی، یه رفتاری، یک جونی دیگه، یه برنامه که زده میشدن. وقتی این میدونه کجا خودشو نشون میده، تو اون بسترهای محبت سر در میاره. یعنی بستر محبت زن و شوهر سرد میشه. وقتی ادامه این مسئله فقه رو از زبان قضات میدن، یه آقایونی که به ما گزارش میده هستن، به ما گزارش میده، کسانی که مسئولیت تو این تخصصشون تو دستگاه قضا توه، خودشون میگن آقا بالای 90% از پرونده های طلاق متاسفانه تش به همین مسئله برمیگرده که چه مرد چه زن، هر کدوم که تقاضای طلاق کرده از جهت این مسئله استمتاع نتونسته تأمین بشه، نتونسته. اینو من نمیگم، این از زبان متخصص و خبره متخصص قضایی مسئله که الان هم هست. میگه وقتی که میان پیش ما از اون سوال میکنه خب علت تقاضای طلاق چیه، اولش که تفره میرن، یعنی آقا اینجا جای تفره نیست، من باید تو پرونده بنویسم جد چیه، بعد که قدری سینجینشون میکنم و بالاخره سوال میکنه آخرش به همینجا میرسه. این آقا ادعا میکرد میگه بالای 90%، پس مسئله خیلی جدی آقا، خیلی واقعا اینا رو مراقب باشیم و به گوش مردم برسانیم، مخصوصا بعضی از متدینا، بعضی از متدینا خیال میکنن که نه دیگه، حالا دیگه الان باید فقط نماز بخونن و یه تقوای و یه دعا. این حرفا چیه؟ شیطان آقا انقدر ملایه، انقدر باهوشه که بلد هر کسی رو از چراهی به زمین بزنه. نشه خدای نکرده ما تو خیال خودمون باشیم زن و بچه از دست ما در رفته باشه، کم محبت به زن و بچه بکنیم جای دیگه سیراب بشه، یا خدا نکرده به ظاهر نرسیم این زن با عفت میمونه، عفتش هم از دست نمیده، ولی اقلش اینه که گرفتار مرض روحی میشه، اقلش اینه، کف کاره. بالاخره یه شأن و یه شخصیت داره که عفتش آلوده نمیشه، ولی اون مرض عاطفی توش پیش میاد. و همینم بد درد نیست، همینم کم دردی نیست. حالا یه حال این چهارمین حق زوج نسبت به زوجه که ما از این طرفش گفتیم چون در حقوق زوج داریم بحث میکنیم، ولی یادتون باشه این از اون طرفش هم هست. این چهار مورد یادداشت بفرمایید. پنجمین حق از حقوق زوج بر زوجه عبارت است از هبه و صدقه و نذر. این رو صحبت شو کردیم دیگه، چون تو جنبندی هستیم داریم تکرار میکنیم. هبه و صدقه و نذر، چه از مال شوهرش و چه حتی از مال خودش، بدون اذن شوهرش انجام نشود که بحث آن گذشت. مفصل اگر خاطرتون باشه فکر کنم دو جلسه یا حتی سه جلسه رو بحث صدقه و نذر صحبت کردیم. و این خانم از مال شوهرش که حتما لا یحل لکل امرئ مسلم ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب من نفسه، سندش واضحه، تصرف در مال شوهر در حال تصرف در مال غیره، صدقه بخواه بده، عرض به خدمت شما خواهد باشه رشته نظری بده، هر کاری که میخواه بکنه، اگه از مال شوهر که باید اذن شوهر باشه، و اما اگر از مال خودش هم هست، اونجا دیگه روایتش هم آوردیم دیگه، ثابت کردیم حتی از مال خودش هم که هست بازم اونجا باید اذن شوهر باشه. یه خانمی که این اخیراً خدا حفظش بکنه، خدا خیرش بده تو این قضیه کمک به لبنان، عزیزان من این قضیه کمک به لبنان با همه قضایا فرق میکنه، ما باید به همه جبهه های حق علی باطل کمک بکنیم، حتی با این قضیه فلسطین هم ما وظیفه داشتیم. بعضی از آنی اینجا متاسفانه خشک و مقدسی در میارن، یه حرفای بی اساس چرندی میزنن، آقا میگه اینا سنی فلان، این حرفا چیه؟ ما تو بحث خمس چی گفتیم؟ گفتیم خمسی که حق مسلم ملک منصب امامت و الان عصر غیبت ملک منصب فقاهته، ما یک جاهای از خمس میتونیم به سنی کمک بکنیم. از خمس دیگه بالاتر از این میخواد؟ این جبهه ها اگه نبود ما سال حالا درد سالی گرفته رو بیشتر از این بوده. کار ندارم، نمیخوام مسئله پیش بکشم. قرار است که همطور که کمک به غزه واقعا وظیفه و تکلیف بود، کمک به لبنان این دیگه در مرتبه بالاتر و ویژه ترشه. به خانومی رو که الحمدلله خیلی کمک های زیادی کردن، یه جمله قشنگش این بود، یه سرویس طلای میلیاردی، خیلی رقم بالایی، نفهمیدم چقدره، خیلی سنگین، بله، که گفت با دستور آقا و با اذن شوهر. این تیکش خیلی برام جالب بود که به اینش هم توجه داشت، یعنی گفت اینو، گفت با دستور حضرت آقا، با امر رهبری و با اذن شوهر. ببین چقدر خوبه، چقدر قشنگه. واقعا قرار از این که چه هبه، چه صدقه، چه نذر، چه از مال شوهر، چه از مال خودش، این همه متوقف بر اذن شوهر. اینم پنجمین حق از حقوق زوج. حالا اهم حقوق زوج نسبت به زوجه همین پنج مورده. گوش و کنار یه موارد دیگه من پیدا کردم، ولی به عللی فعلا نمیخوام بهش دامن بزنم چون بحث ادامه داره. فعلا توی جنبندی و نتیجه همین پنج مورد کفایت میکنه. قبل از اینکه حقوق زوجه رو شروع بکنیم، اون بحث خروج از منزل که خدمتتون عرض کردم به مختار خودونا میخوام بپردازیم، اینم خدمتتون تقدیم بکنیم و بعد وارد انشالله حقوق زوجه بشیم. یادداشت بفرمایید. و اما نسبت به مسئله خروج از بیت، بله، و اما نسبت به مسئله خروج از بیت، یه سرخط مختارونا. ما البته امسال بعض از این مبانی فقهی خودمون رو به صورت غیر مستقیم میگیم، لابد آقایون متوجه شدن دیگه، یعنی خیلی تحت عنوان مختارونا نمیاریم. اگر شما توجه پیدا کرده باشید امسال مختارونا کم میشنوید، جهتش اینه که خیلی از مبانی و نظرات خودمون رو همطور غیر مستقیم و آزاد میگیم، ولی یه جایی که به درگیره ها و اختلافات ویژه میرسه، اونجا برای این که تمایز خاص حاصل بشه، اونجا دیگه نظر خودمون رو با مختارانا متمایزش میکنیم. بله، مختارانا یه سرخط به نظر ما اشتراط خروج زن از بیت بر اذن زوج که در لسان روایات معتبر و صحیحه آمده است، یه فلش شلوش بکش، مطلق می باشد. یه بار دیگه تکرار بکنم، اینا داشته باشید. به نظر ما اشتراط خروج زن از بیت بر اذن زوج که در لسان روایات معتبر و صحیح آمده است مطلق می باشد، چون در این روایات معتبر و صحیح فرمود خروج زن از منزل مشروط به اذن زوج است. این اشتراط مطلقه، این اشتراط مطلقه. و زن بالاخره برای خروج موظف بر استیزان است و این جزء حقوق زوج می باشد و بر زن هم واجب است که آن را رعایت بکند. بنابراین این ادعا یک اصل اولیه می باشد. خب دقت بفرمایید، آیه موسوی سید بزرگوار آماده اون پاسخ فرمایشتون باشید. اگر ما باشیم و این روایاتی که بالاخره خوندیم و روش کار کردیم و بحث کردیم که روایت معتبر و صحیحی هم بود، وقتی حضرت صراحتا فرمود و ان لا تخرج من بیتها الا باذنه، بعد پشوندش میاد میگه اگر خارج بشه لعنتها ملائکت السما، ملائکت الارض، ملائکت الرحمه، ملائکت، این همه قلاز و شداد داره برخورد میکنه. اولا مشخص میشه این امر واجبیه، این تکلیف واجبه، چون بعضی از فقها واقعتی بعضی که میگم شذ و ندر، شذ و ندر یعنی خیلی شذ و ندر، ما با این که به این فقهای بزرگوار احترام قائلیم، واقعا براشون احترام قائلیم، ولی خیلی شذ و ندر ادعا کردن که این روایت های خداپرست حمل بر اصول اخلاقی میشود، یعنی ادعای حکم فقهی ازش نکردن، گفتن ازش نمیشه وجوب فقهی یا حرمت فقهی استفاده کرد. بهشون عرض میکنم بابا لعنت ها ملائکت و سماوات و الارض، میگن باشه اینا بازم حمله بر اخلاق میشه، یعنی گفته اینا توصیه اخلاق که ما به هیچ وجه نمیتونیم واقعا با این مبنا کنار بیم، و البته فتوای بسیار شاذی هم هست، ولی خب بالاخره هست دیگه، هست، همین الان بعضی از فقها فتوا دادن که این اخلاقه. خب این فتوای شاذ رو کنار میذاریم، مشهور فقها فرماشون همینه که این روایات اذن زوج رو معتبر دونسته. حالا تو همین مشهور که میگن اذن زوج معتبره، چقدر معتبره بازی اختلافی هست، مثل مرحوم آقای خویی و منتبعیشون، فکر میکنم شاید اولین نفری که تو این وادی ورود پیدا کرده همین مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است، که ایشون فرمودن این خروجی که متوقف بر اذنه، او خروجیه که سبب نشوز بشه، یعنی با حقوق شوهر منافات داشته باشه، ولی اگر منجر به نشوز نشه، اگر منافات با حقوق شوهر نداشته باشه، این خروجها احتیاج به اذنم نداره، که ما اینم قبول نداریم. ما اعتقادمون که این روایات مطلقه، اون تحت عنوان اصل اول اون زیرشو خط بشه، اون خیلی نکته مهمه، واقعا به عنوان اصل اولیه زن بخواد از خونه خارج بشه، این خروجش واقعا متوقفه بر اذنه، واقعا اذن میخواد، اذن نباشه، شوهر راضی نباشه و رضایت نده، ولو که عرض به خدمت شما با اون استمتاعات شوهر منافات من تا نداشه، ولی اذن نباشه، مثلا اگر من این تو کار باشه، این زن حق خروج نداره. خب اصل اولیه اینه، ولی در کنار اصل اولیه همطور که سید بزرگوار هم اشاره کردن، خب ما اقتضاعات زمان رو چی کار بکنیم؟ غیر از اقتضاعات زمان اصلا مبانی دیگه فقهی خودمون رو چی کار بکنیم؟ عناوین ثانویه رو چی کار بکنیم؟ ادله لازرر رو چی کار بکنیم؟ ادله نفی عذر و حرج رو چی کار بکنیم؟ اینا رو چی کار بکنیم؟ نمیشه اینا رو نادیده بگیریم. فقیه باز هم ذوالعینین باشد که به همه جهات مسئله اشراف و دقت داشته باشد، و هم العالم به زمانه بوده باشد. فلذا در جنبندی این مبانی که خدمتون عرض کردم، برای لحاظ عناوین اولیه و ثانویه و جمع اقتضاعات روز، نتیجه نهایی مختار ما به فضل خدا به مدد امام زمان در این مسئله خروج از منزل به این صورت در میاد که آقا جان این روایات شوخی بردار نیست، تعارف توش نیست، اصل اولیه خروج از زن قطعا متوقفه بر اذن شوهرشه، مگر در چند مورد که این چند مورد رو ما استثناء کردیم که در این چند مورد دیگه اذن شوهر لازم نیست. حالا چند مورد کدومه یادداشت بفرمایید؟ لکن در چند فرض این وجوب استثناء خورده است. دقت داشته باشید که فرق عرض ما با فرمایش مرحوم آقای خویی چیا. مرحوم آقای خویی از همه اول میاد میفرماید که اگر حقوق، اگر این خروج منافات با حق زوج نداشته باشد، مثلا همون چیزا اصلا کلا اذن نمیخواد، از همه اول میاد میگه
بله تخصصا، ولی ما نه، ما عرض میکنیم اون روایت با اون همه غلاظ و شداد و تأکیداتی که پشتش اومده اینا یه اصل اولیه و یه اصل اول جای خودش برکتشو نشون میده. دقیق داشته باشید، برکت اصل اول اینه که جایی که شک داشته باشیم به اصل رجوع میکنیم. خیلی برکت داره، خیلی مهمه. ما اصل خروجی که متوقف بر اذن هست رو یه اصل اولیه میدونیم، ولی برای این اصل اولیه با نگاه به احکام ثانویه و نگاه به اقتضاعات روز چند مورد رو استثناء زدیم. خب لکن در چند فرض این وجوب استثناء خورده است. یک، حدوداً 4 مورد رو ما استثناء کردیم. اولش جایی که شرایطی پیش آید که منجر به عذر و حرج برای زن شود، در اینجا دیگر متوقف بر اذن زوج نخواهد. هر جا که موندن در منزل برای زن متوقف یعنی منجر به عذر و حرج بشه، اونجا این خروج برای خلاصی و تفصی از این عذرش دیگه اذن شوهر نیاز نداره. حالا این عذر و حرج چه از قبل زوج اتفاق افتاده باشه چه از ناحیه دیگه اتفاق افتاده باشه، اون ناحیه و منشأ در اینجا برای ما اهمیت نداره. ممکنه بعضی از موارد دور از جونتون، حاشاکم حاشاکم، دور از محضرتون، ممکنه بعض سختگیرایی از آقایون مولد این عذر حرج باشه. این ایزن بیچاره رو انداخته تو خونه، هیچ جا نه مسافرتی نه حرمی نه بازاری، هیچ جا این بیچاره پوسید تو خونه، بعد از مدت واقعا روانی میشه، مشکلات روحی روانی براش پیش میاد. خب چه از ناحیه خود زوج باشه که اینطوری بشه، چه از ناحیه زوج نباشه، خود حالا یه شرط جانبی اضافه بشه، فرض بفرمایید شرط فامیلی باشه، چه میدونم، یا حتی بعضی از طلاق خود زن منتهی به این بشه، به هر دلیل آقا ما با منشأ کار نداریم، به هر دلیل و به هر منشأ و انگیزه ای که موندن توی خونه برای زن منتهی به عذر حرج بشه، یه خروجش متوقف بر اذن شوهر نیست. این یک. دو، در مواردی که ضرورت‌های عرفی صادق باشد، البته با حفظ دو شرط. میدونید که ضرورت مرتبه پایین‌تر از عسر و حرج، عسر و حرج دیگه کارد به استخون رسیده، یادتون باشه عسر و حرج دیگه کارت به استخون رسیده، خیلی کار بیخ گرفته، همیشه عسر و حرج بدتر از ضرره، بدتر از ضرورته. این مورد دوم ضرورت های عرفیه، شاید بعضی‌ها بتونن ضرورت عرفی هم تحمل بکنن و کسی که به عسر و حرج رسیده از این ضرورت عرفی هم در واقع عبور کرده. بله، البته با حفظ دو شرط. بیا سرخط الف بنویسید، الفابه که با اون موارد یک و دو سه قاطی نشه. الف، منافاتی با حق زوج نداشته باشه. ببین آقا اون اصل اولی که گفتیم یکی از جایی که خودشو نشون میده همینجاست، جایی که ضرورت عرفیه اشکال نداره بره، ولی مشروط به اینه که این ضرورت عرفی با حق زوج مثلا تو اون بحث استمتاد منافات نداشته باشه. این یک. به شرط دومش، مصالح خانواده رعایت شود. یعنی رعایت شؤون و امثال ذلک بشود. خب یه لحظه دقت بفرمایید، اون دو استثنای اصلی که ما نسبت به این مسئله داریم همین دو تاست، موارد عسر و حرج موارد ضرورت های عرفی، که این دو استثنا من پشتوانش چیه؟ آیه خداپرست عناوین ثانویه. یعنی ببینید ما بی مستند استثنا نکردیم، بی سند حرف نزدیم. مستند عرض ما عناوین ثانویه هست که مستند بسیار قوی و محکمی است، پامون فراتر از اینا نذاشتیم. لکن خود این مورد دوم که ضرورت های عرفیه چندین مثال و مصداق داره که میخوام به مثال ها و مصادیقش بپردازیم. خب قبل از که مصادیق و مثال ها رو بگیم، این دوتا شرط رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. پس در ضرورت های عرفی دوتا شرط حتما باید ملاحظه بشه. شرط اولش این بود که این خروج زن از منزل منافاتی با حقوق زوج نداشته باشد، حق زوج پایمال نشه، نابود نشه. دو، این خروج زن از منزل برخلاف مصالح منزل نبوده باشد. یه اشاره کلی بکنم، گاغات زن مثلا میخواد بره خونه مادرش، میخواد بره خونه خواهرش، الان موقعی هم میخواد بره که منافاتی با استمتاع شوهرش نداره، هیچ بحث استمتاعات نیست، از اینجا هیچ منافاتی ندارن. ولی وقتی که میخواد بره خونه خواهر که میره و برمیگرده، یک آتیش به سر میشه. گاه اوقات از این خونه خواهر که برمیگرده تا یه هفته تو این خونه جنگ و دعواست. این بیچاره باید تاوان حرفای اون خواهر و او با جناب پس بده که میره اونجا حرف یاد میگیره، کارا یاد میگیره، که زندگی این بیچاره تا یه هفته به هم ریخته. ببینید بالاخره این مرد حقشه که تو خونه آرامش داشته باشه، و او فضایی هم فضایی که وقتی میره و برمیگرده متاسفانه همین بساط هست. حالا کی مقصر؟ ما کار نداریم، نمیخوام دنبال مقصر بگردیم، ولی شوهر میبینه که این رفت آمد برایش این هزینه ها رو داره. وقتی این هزینه ها رو داره، اینجا میتونه من بکنه و مانع بشه که اینجا مصلحت خونه من داره به هم میریزه. خب دقت بفرمایید، اینک با لحاظ این دو شرط در مواردی که ضرورت عرفی هست اذن شوهر لازم نیست. ما این طرفشو گفتیم، ولی خب اون طرفشو شما در نظر بگیرید. ببینید آقا واقعا چون در مسئله فقهت در فقه لازمه که همه چیز رو نگاه بکنه و نگاه جامعی داشته باشه، ما روی این حسابه که به ظرائف و اطرافم دقت داریم و اونا رو هم مطرح میکنیم، و الا خیلی از خانم ها هستن، خیلی از خواهر هستن، خیلی از فامیل هستن که این خانم وقتی میره اونجا تازه روحیه میگیره، تازه نجات پیدا میکنه، چقدر به نفع شوهر تازه. این ورش هم هست آخه، این آدمات هر دو طرف رو ببینه. یعنی این خانم تو خونه خودش پژمرده بوده، یه ساعت که رفته پیش خواهرش برگشته چقدر شاد و شنگول شده، چقدر روحیه گرفته، چقدر انرژی، چقدر امید به زندگی پیدا کرده. ببین بله، قرار از این که این طرف قضیه رو باید مد نظر داشته باشیم که به نفع شوهرش هم هست. بله یک چی نمیش داول کنه دیگه، وارد حاشیه نشیم. رفقا منتظرن که ما فقط یک کمی شل بیاییم. بله اینک با لحاظ این دو شرط در مواردی که ضرورت عرفی هست اذن شوهر لازم نیست. حالا چند تا از مصادیق و موارد این ضرورت های عرفی که این دو شرط درش ملاحظه شده رو میخواییم بیان بکنیم. یک، مثل کسب معاش ضروری. کسب معاش ضروری البته برای جایی که شوهر نیست یا شوهر توان و قدرت تأمین امور معاش را ندارد. خب اینات بفرمایید از خارج دیگه، همین مورد بسته. من میخواستم همینا رو کامل بکنم، به ساعت نگاه کردم دیدم باز وقت درس فقه تا چش میزنیم تمام میشه. ما واقعا حالا خدا رو شکر الحمدلله این به لطف خداست که نمیفهمیم کی میگذره، ولی بالاخره قصد داشتم که بیشتر از این مباحث رو خدمت، حتی من قصد داشتم بحث بعدیم که حقوق زوجه بود رو همه امروز براتون شروع بکنم، اگر توجه داشتید تو لابلای اعراض اولمون پیدا بود که میخوام اونم شروع بکنم، حالا همینا موند برای جلسه فردا انشالله. دقیق بفرمایید، این من توضیحشو بگم بقیه مباحث باشه برای فردا انشالله. ببینید آقا، بعضی از موارد شوهر اصلا در سفر در حضر نیست، مخصوصا زمانهای سابق و قدیم که وقتی می رفتن به سفر ارتباط کلن قطع بود، نه آبربانک بود، نه این امکانات امروزی بود که پول جا به جا بکنن، هیچی نبود، اصلا خبر از هم نداشتن. بعد سفرها یه هفته و دو هفته هم نبود، گاهی هفته اش ما یک سال بیشتر از این سفرها طول می کشید. خب این زن تو این شرط که سه چهار تا بچه قد و نیم قد دورش ریختن، اگه خودش برای کسب معاش اقدامی نکنه باید بمیره، باید تو خونه کنار بچهش جان بده. اینطور موارد که عرض به خدمت شما ضرورت عرفی وجود دارد و اون دو تا شرط هم بالاخره اینجا ملاحظه میشه، اینجا دیگه برای خروج از منزل متوقف و بر اذن شوهر نیست. اگه شرط در سفر باشه که خیلی روشن، حتی اگه در حضر باشه، بعضی از شوهرها در حضرن تو خونه هن. حالا یا مریض بنده خدا نمیتونه بره سر کار، کم له من نظیر، کم له من نظیر، متاسفانه اصلا زیاد شده تو این روزگار ما، یا اگرم مریض نده کار نداره بیچاره، یه مشاغل هست، چی بگیم والا، اینا درد جامعه امروز ما شده. به زن شغل میدن، به مرد شغل نمیدن. همونطوری که ما قبلا عرض کردیم و ثابت کردیم که رشته های دانشگاهی، بعضی از اون رشته باید زنان حضور داشته باشن که عرض های تخصص زنان حتما پر بشه، ولی تو رو خدا ببینید چند درصد از این رشته های دانشگاهی متاسفانه غیر تخصصی زنانه و هیچ ضرورتی برای زنان نداره و فقط داره کرسی های اشتغال مرده ها رو اشغال میکنه و فرصت شروع از دست مردان میگیره. چند درصدش اینطوری؟ خودتون برید ببینید واقعا. الان بعضی جا مرد بره اونو به کار نمیگیرن، زن بره اونو به کار میگیرن، اصلا قید میکنه باید خانم باشه، حالا به چه اغراضی کار نداره، میگن باید حتما زن باشه. وقتی این شوهر بیکار تو خونه کار نداره، زن مجبوره بره دنبال کار. خب اینطور مواردن وقتی کار به ضرورت میرسه، بله، مواردی که با حق شوهر منافات نداشته باشه و مصالح خونه زیر پا له نشه، اینجا زن برای این کسب معاش احتیاج به اذن شوهر نداره. خب یه کمی جزئی تر مثال بزنیم، یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر این کار شب کاری که امنیتش در خطر، نباید بره، یا اگر فضا و محیط کار چشمای هیز وجود داره، متاسفانه دور از جنتون هاشا کن، چشمای ناپاک تو محیط کار وجود داره، خوزن نباید بره. به چه قیمت کسب معاش بکنه که بعد از مدتی عفتش از دست بده، هستیش رو به باد بده؟ معنا نداره که. یا از اون طرف خدا نکرده بچه ها به خطر بدی مبتلا بشن، بالاخره همین رو باید کنارم سنجیده بشه. با جمع همینان اگر او دو شرط فراهم بود، اینجا دیگه خروج زن از منزل برای کسب معاش ضروری متوقف بر اذن شوهر نیست. آیه موسوی، ببینید آقا زیبایی اسلام از این فقه ناب محمدی رو ببینید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا، که هیچی از قلم نیفتاده. این هم همون بعض اقتضاعات روزش که اسلام توجه داره. خب خیلی از حرفامون، اجازه بدید انشاءالله تکمیلشو بذاریم برای جلسه فردا انشاءالله. یه صلوات بفرستیم.